کمیسر انرژی اتحادیه اروپا از پایبندی به تعهدات و همکاری‌های این اتحادیه تا زمانی که ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش ادامه دهد می‌گوید.
از نظر اقتصادی بیش از این که ایران برای اروپا مهم باشه، این اروپاست که برای ایران اهمیت داره. برای اینکه ایران نمیتونه جایگزینی ارزان‌تر از اروپا پیدا کنه.
پس از گذشت 4 ماه همچنان نگرانی‌ها در مورد فعالان محیط زیست ادامه دارد. همان کارشناسانی که به اتهام جاسوسی 4 ماه است در بندند.
ارتباطاتی که اینا با خانواده‌هاشون داشتن در حد 1 دقیقه صحبت تلفنی بوده. خانواده‌ها نگرانن، می‌ترسن.
مذاکرات سیاسی میان احزاب عراقی که به پارلمان راه یافتند.
این اتفاقی که در عراق افتاده آغاز پایان نفوذ ایران به عراق هست و این ربط ادامه پیدا خواهد کرد.
با برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. میگل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا که در تهران به سر می‌برد، گفته است تا وقتی ایران به اجرای تعهدات هسته‌ای خود ادامه دهد، اتحادیه اروپا نیز به پایبندی به ادامه کامل و مؤثر تعهداتش ادامه خواهد داد. بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، میگل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این نهاد قصد دارد مذاکراتی با آمریکا در زمینه قائل شدن استثناءهایی درباره تحریم ایران به ویژه برای قراردادهایی که در زمان حضور آمریکا در برجام بوده انجام دهد. او که ساعتی پس از ابلاغ قانون انسداد تحریم‌ها توسط کمیسیون اروپا به ایران سفر کرد، از تلاش اتحادیه اروپا برای افزایش میزان تجارت با ایران سخن گفت. کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که روند احیای مقررات انسداد را برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا آغاز کرده است. این مقررات شرکت‌های اتحادیه اروپا را از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌کند و حکم هیچ دادگاهی را برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت نمی‌شناسد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، درباره سطح تجارت اتحادیه اروپا و ایران عقیده دارد.
در شرایط فعلی وزن اقتصاد ایران در سبد اقتصاد بزرگ اروپا چندان زیاد نیست، بلکه این وزن اروپا است که در اقتصاد نسبتاً کوچک، البته نسبت به اروپا، ایران بالاست. اهمیت نمادین همکاری در زمینه صادرات نفت و مشتقات اون از ایران به اروپا هم در اینه که بیان میکنه که اروپا دارای نقش مستقلی در سیاست در جهان هست و این البته ضروری است برای اروپا، برای اینکه حیثیت خودش رو حفظ بکنه و اون سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنه. البته از نظر اقتصادی بیش از اینکه ایران برای اروپا مهم باشه، این اروپاست که برای ایران اهمیت داره. برای اینکه ایران نمیتونه جایگزینی ارزان‌تر از اروپا پیدا کنه در ارتباط با فرضاً صادرات نفت یا فرضاً معاملات تجاری.
از حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی، میپرسم اتحادیه اروپا تا کجا ممکن است از ایران حمایت کند؟
نظر به این ملاحظه‌ای که من استنباط میکنم در خصوص مسئله برجام، هم اینها میگن که این مسئله فقط مسئله برجام نیست، اگر این هم مرتفع بشه، امریکا خواسته های بی حد و حصر داره. از جمله شاهد بودیم که از یونسکو خارج شد. اینا همه در این فضا و در درکی که به هر حال برجام امنیت بیشتری آورده برای منطقه و برای اروپا، تلاششون بر این هستش که برجام رو زنده نگه دارن. اگرچه تلقی من اصلا این نیست که این برجام به شکل کنونی خودش بدون اینکه ایران در مسئله منطقه نفوذ خودش رو کم بکنه، بدون اینکه تهدید موشکی خودش رو نسبت به اسرائیل برطرف کنه، نه، این به این معنی نیستش. بایستی یعنی مذاکراتی رو در این خصوص هم با ایران به عمل خواهند آورد.
به نوشته ایسنا، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پس از دیدار با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هشدار داد در صورتی که برجام شکست بخورد، ایران گزینه‌های مختلف و از جمله از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم 20% را پیش رو دارد. بر پایه برجام ایران متعهد شده است که اورانیوم را تنها تا 3.6% غنی کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا قانون مسدودسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا کند. همچنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت اروپا به دنبال ایجاد روشی برای انجام مبادلات بانکی و فعالیت شرکت‌ها به توصیف او بدون توجه به تحریم‌های آمریکاست. از سوی دیگر میگل آریاس کانیته در مورد راهکارهای اتحادیه اروپا برای انتقال درآمد نفت صادراتی ایران گفت اتحادیه اروپا سعی دارد مشکلات موجود را برطرف کند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفت توافق‌های اقتصادی باید به گونه‌ای باشند که جریان نفت و گاز ایران در سطحی باقی بماند که پیش از خروج آمریکا از این توافق بود. او با اعلام اینکه این اتحادیه به دنبال راه‌های قانونی برای محافظت شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا است افزود هدف اروپا این است که تا حد امکان آثار تحریم‌ها را برای انتقال پول برطرف کند و سعی دارد تا شرکت‌ها را متقاعد کند که بازار ایران امن است. پیش از این برخی از شرکت‌های اروپایی مانند توتال فرانسه از احتمال خروج از بازار ایران سخن گفتند. احمد علوی در مورد مناسبات نفتی ایران و اتحادیه اروپا میگوید
شرکت‌هایی که در اروپا هستن بیش از اینکه تابع دولت‌هاشون باشن مربوط هستن به بخش خصوصی و مدیرانشون پاسخگو هستن در مقابل سهامدارانشون و این سود و زیانه که تعیین میکنه که اونها چه سیاست‌هایی رو به مرحله ظهور بگذارن. بنابراین هرچند اتحادیه اروپا یا حتی کشورهایی که البته دارای به حساب شرایط یکسان نیستن، سیاستشون کاملا هم یکسان نیست و شرکت‌های تابع اونها هم یکسان عمل نمی‌کنن، میتونن رفع موانع بکنن، میتونن حمایت‌هایی رو انجام بدن، ولی این حمایت‌ها در نهایت میباید سوداوری شرکت‌ها رو تضمین بکنه. اگر این کار رو نتونه انجام بده طبیعی است که این مؤسسات اقتصادی میباید بیشتر تابع سود و زیان و پاسخگویی به سهامداران خودشون باشن تا اینکه در چارچوب سیاست‌های اتحادیه اروپا عمل بکنن.
از سوی به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه آلمانی ولت آم سونتاک روز یکشنبه به نقل از منابع اروپایی نوشت دیپلمات‌های اروپا، روسیه و چین در حال مذاکره بر سر توافق تازه‌ای با ایران و البته بدون حضور آمریکا هستند که بر پایه آن تهران در مقابل محدودیت‌ها در مورد برنامه موشکی و توقف دخالت در منطقه از کمک‌های اقتصادی چند میلیارد دلاری بهره‌مند شود. پیش از این اما رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره در مورد برنامه موشکی ایران را رد کردند. با این همه به نوشته رویترز، سه منبع در اتحادیه اروپا گزارش این روزنامه آلمانی را رد کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال اعتراض‌های خونین در کازرون که توقف طرح تقسیم آن شهر در استان فارس را به همراه داشت، اینک اعتراضات در شاهرود در استان سمنان به گزارش خبرگزاری‌های ایران باعث شده که طرح انتقال اداره کل راه و شهرسازی از آن شهرستان به سمنان متوقف بشه. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در این باره با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده و به پرسش‌های او پاسخ داده.
اگر رفتار حاکمیت در قبال اعتراضات دو دهه اخیر رو بررسی کنیم، در تمام اعتراضات تقریبا الگوی مشابهی تکرار شده. یعنی در فاز اول بعد از هر اعتراض بخش‌های مختلف حاکمیت از خودشون سلب مسئولیت کردند، سعی کردن رقبای خودشون رو مسئول و مقصر معرفی کنند. در فاز دوم حکومت زمزمه تحقیق و تفحص، کشف حقیقت رو بلند کرده. در فاز سوم تقصیر رو گردن عامل خارجی، بیگانگان، دشمن انداختند و نهایتاً فاز نهایی یا فاز چهارم همه کاسه کوزه ها سر رسانه ها یا شبکه های مجازی شکسته شده و بدون اینکه چیزی تغییر کنه چند تا شهروند بیگناه به زندان محکوم شدند. از اعتراضات کوی دانشگاه در تیرماه 78 تا همین اعتراضات سراسری در دیماه این الگو تکرار شده. ماجرای کازرون الان در فاز دوم هست، یعنی حسین رضازاده نماینده کازرون تقصیر رو گردن امام جمعه انداخته، حجت اسلام محمد خرسند امام جمعه تقصیر رو گردن دولت انداخته، آقای اسماعیل تبادار استاندار فارس گفته امام جمعه بوده که مردم رو تحریک کرده. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت گفته مسئول و مقصر نماینده مجلس بوده. آقای بهرام پارسایی آن یکی نماینده مجلس گفته که هیچ کدام مقصر نبودن، مقصر وضعیت اقتصادی کل کشور. و در رسانه‌های حکومتی هم البته خبر دادن که مجلس کمیته حقیقت یاب تشکیل داده. در هر حال اونچنان که فرماندار کازرون گفته، ظاهرا از عصر شنبه آرامش در محل جغرافیایی کازرون برقرار شده، اما طوفان سیاسی تازه آغاز شده، طوفانی که انتهاش بر مبنای تجربیات دو دهه گذشته تقریبا قابل پیش بینی است.
آقای مهدوی آزاد، گذشته از کازرون طی روزهای گذشته شاهرود هم شاهد اعتراضات بوده، اونجا چگونه است وضعیت؟
مشکل تقسیم ناعادلانه منابع، بیتوجهی به شهرستانهای محروم، اینکه شغل و رانت و ثروت در چند شهر محدود در مراکز استانها متمرکز شده، مشکل بسیار جدی امروز کشور هست. تمامی مردم در شهرستانهای دورافتاده سعی میکنند که در واقع یه جورایی خودشون رو به مرکز تبدیل کنند، شاید منابع بیشتری بتونن از دولت مرکزی بگیرن. در شاهرود مردم خواهان جدایی از استان سمنان هستند، تشکیل یک استان جدید. چنین رویایی رو در همین اعتراضات کازرون هم دیدیم، یعنی صرف نظر از مسائل فرهنگی و حساسیت‌های فرهنگی شهروندان کازرونی، یک آرزو، رؤیا، وعده قدیمی بود که استان فارس هم مثل استان خراسان به سه استان تقسیم بشه. صرف نظر از شیراز، یک استان فارس جنوبی با مرکزیت جهرم و سومی هم استان فارس غربی با مرکزیت کازرون. اینطوری خب میتونست از نظر اقتصادی، از نظر حقوقی، قانونی برای شهروندان اونجا منافعی در پی داشته باشه و عین در واقع مردم شاهرود، عین اعتراضاتی که بعد از تقسیم خراسان به سه استان دیدیم، در واقع مناطق حاشیه نشین یک جورای قیام میکنه علیه تصمیمات مرکز.
در پی رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه اعتراضات اهواز بود، اعتصاب چند هفته بانه و دیگر شهرهای استان کردستان بود و البته همین اعتراضات کازرون و شاهرود. دو نگاه وجود داره همواره در مورد اعتراضات ایران، یکی این که این موضوعات و مسائل فنی که به این دلایل و به اون دلایل و این مقام بوده یا اون مقام بوده، و یک نگاه دیگه وجود داره که به صورت کلی میگه که این وضعیت موجوده که دامن زده به همه این اشکالات و این اعتراضات رو در نقاط مختلف کشور به وجود آورده. چیه وضعیت؟ واقعا مشکل در کجاست؟
اعتراضات اخیر دو نکته رو به ما یاد میده. یکی این که نوع اعتراضات روز به روز، ماه به ماه رادیکالتر، خشنتر شده. این یک نشانه اجتماعی بزرگه، به ما نشون میده که در واقع این انبار اعتراضات مردم منتظر یک جرقه است تا منفجر بشه، یک انبار باروت واقعی است اعتراضات عمومی. و دوم این که حکومت به یک انسداد سیاسی تمام عیار دچار شده. در همین ماجرای کازرون هم ما میبینیم معترضان تمام راههای ممکن رو رفتن، از نامه‌نگاری به علی لاریجانی رئیس مجلس تا شرکت در نماز جمعه تا نوشتن تومار درخواست و تقاضا. با این حال حکومت نتوانست، دولت نتوانست در لحظه مناسب واکنش مناسب نشون بده و مسئله رو حل بکنه و درگیری نهایتاً به کشته شدن شهروندان و حکومت نظامی انجامید. این دو ماجرا به وضوح نشان میده که شکل اعتراضات کازرون یک قطعه از پازل بزرگ اعتراضات ملی است. آنچنان که تمام کارشناسان متفق القول میگویند، ایران این روزها به یک انبار بزرگ بارود تبدیل شده و یک نارضایتی عمومی در تمام لایه‌های اجتماعی فراگیر هست.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، میتونید اون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید و به خاطر بسپارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در اطراف و اکناف ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید.
من از سوئد میخواستم نظر خودم رو در مورد برجام و تصمیم جدید ترامپ بگم که این دوزهای دریایی که همراه با ترامپ نشدن تبدیل به دوزهای زمینی شدن. تا زمانی که منافع سودمند دارن، حتی حاضرن با چادر و روسری وارد ایران بشن و برای منافعشان قراردادهایی بنویسن، به طور مثال سوئد، و قراردادهایی مثل برجام را در پشت درهای بسته بنویسن بدون اینکه به ملتی بگن این دزدی چه بود.
آقایون میگن در صورت شکست برجام ما غنی‌سازی و اورانیوم و با غنای بالاتر شروع میکنیم. یکی نیست بگه آره شروع کنید، تمام مشکلات مملکت حل میشه، دلار میاد پایین، بیکاری حل میشه، اقتصاد رونق پیدا میکنه. اگر میشد پس چرا زودتر این کارو نمیکنی؟ همچین که تمام مشکلات با غنی‌سازی کردن حل میشه. خدا نگهدار.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که اگر اتحادیه اروپا و دنیا با ما کنار نیاند، یعنی آقای ترامپ، ما انرژی هسته‌ای رو شروع میکنیم و با غنی‌سازی اورانیوم 20% هم شروع میکنیم. خب آقای صالحی، فبها، خوش آمدید عزیزم. بکن عزیز من، ما همه منتظریم که ایران صاحب همین 20% بشه یک بار. ببینیم جناب ترامپ چه جواب خواهد داد. ادامه بدید عزیزم.
مسئولین ایران میگن که مردم کازرون نبودن که اومدن تو کازرون، از خارج از کازرون اومدن و مردم کازرون رو به شورش تشویق کردن. هر جایی هر نقطه ایران که هر اتفاقی میفته، واژه انکار و فرار از حقیقت چیزیه که بیماری آقای خامنه ای دشمن درست کردنش رو تو همه ایران پخش کرده. مثلا برمیگرده میگه که دانشجوها نبودن که اومدن تو خیابون، زمانی که دانشجو صداشون بلند میشه برای اعتراض، زمانی که مردم کارگرها صداشون بلند میشه میگه مردم کارگرها نبودن، زمانی که از نیشکر هفت‌تپه صداشون بلند میشه میگن از اهواز بودن، زمانی که مردم اهواز صداشون بلند میشه میگن عراقی‌های عرب های خارج از ایران بودن، زمانی که کورت ها صداشون بلند میشه برمیگردن یه چیزی دیگه. هر چیزی رو با فرار از حقیقت میخواید چی رو ثابت بکنید؟
با عرض سلام و خسته نباشید، من از آقای ترامپ خیلی خیلی ممنونم به خاطر تشدید تحریم ها. یعنی اگر آقای ترامپ نبود الان کل دارایی های ایران الان دو دستی در اختیار لبنان و حماس و فلان و فلان بود. به خدا ازش ممنونم. یعنی اینا اصلا جنبه آزادی ندارن. بعد از برجام که پولای بلوک شده ایران در آمریکا آزاد شد، کلن همش خرج جنگ در سوریه و خلاصه اون لبنان و بقیه شد.
رژیم که مدام علیه اسرائیل تبلیغ میکنه باید گفت اسرائیل اگه فلسطینی که هم کیش و هم وطن خودش هم نیست میکشه، لااقل جنازش رو تحویل خانواده میده، اجازه تشییع جنازه میده. شما که تو کازرون تو بقیه کشور جوانای مردم رو میکشین، جنازش رو تحویل نمیدین، بعدم اجازه تشییع و مجلس خط نمیدین. واقعا سنگدلین، ایرانی هم نیستین، هیچی نیستین.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. شب و روز در اختیار شماست. شما هم به اون دسته از شنوندگان رادیو فردا بپیوندید که دیدگاهشون رو با دیگر شنوندگان در میون میگذارن. و اما بشنوید که نزدیک به 4 ماه از بازداشت برخی از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی گذشته و حالا وکیل تعدادی از این کارشناسان و فعالان محیط زیستی در حبس میگویند همچنان گشایشی در پرونده اونها مشاهده نمی کند. او از ملاقات حضوری در حد محدود و زمانی بسیار کم و مکالمه تلفنی کنترل شده و کوتاهی خبر میده که شاید برای دقایقی خانواده ها را از نگرانی نجات بده، اما همچنان هیچ مسئولی پاسخگوی وضعیت و اتهام های وارد شده به اونها نیست. بشنویم از آزاده اسدی از رادیو فردا.
خانواده برخی از فعالان محیط زیستی بازداشت شده موفق شدند پس از هفته‌ها با اعضای دربند خانواده‌شان تلفنی گفتگو کنند و برخی از آنها توانستند پس از ماه‌ها حبس ملاقات حضوری داشته باشند. این را پیام درفشان، وکیل برخی از فعالان محیط زیستی بازداشتی در تهران، میگوید که از زمستان سال گذشته در حبس به سر می‌برند. به گفته آقای درفشان، از کل بازداشتی‌های محیط زیستی که موج آن از بهمن ماه سال پیش آغاز شد و تا اردیبهشت ماه ادامه پیدا کرد، فقط 2 نفر به قید وثیقه آزاد شدند. پیام درفشان، وکیل دادگستری در تهران، درباره آخرین وضعیتی که خانواده‌های بازداشتی‌های محیط زیستی می‌گذرانند و دیدار مختصرشان می‌گوید.
من با یه تعدادی از خانواده‌های اینها در ارتباط هستم. اینها رو به شدت ترسوندن از اینکه مصاحبه بکنن، حرفی بزنن. گفتن وضعیت بچه‌تون بدتر میشه، وضعیت براش خیلی سخت‌تر میشه. ارتباطاتی که اینا با خانواده‌هاشون داشتن در حد یه دقیقه صحبت تلفنی بوده. یکی دو بار که تونستن خانواده‌ها بعضی از این بچه‌ها رو ببینن، از بازداشتگاه دیگه‌ای آوردن منتقلش کردن اوین، چون به خودرو میگن این رو آورده بودن. اینو پیاده کردن، 30 ثانیه نشونش دادن، دوباره سوار ماشینش کردن بردن. یعنی این ملاقات هم به عنوان یه اهرم فشار استفاده کردن برای شکوندن روحیه هم اون متهم هم اون خانواده که 30 ثانیه‌ای بخوای از ماشین یه کسی رو پیاده کنی ببری. خانواده‌ها نگرانن، میترسن، حتی وکالتنامه‌هاشون هم نتونستن به امضای موکلین برسونن. یعنی اینا رو میرن میدن شعبه یک بازپرسی، اونم میگه خب باشه ما میفرستیم امضا بشه، بعد هی مراجعه میکنن میگن امضا نشده.
در اوج خبری شدن ماجرای مربوط به مرگ کاووس سید امامی، فعال محیط زیست در زندان که از سوی مسئولان خودکشی اعلام شد، رئیس جمهور دستور داد برای پیگیری پرونده بازداشتی‌های محیط زیستی کمیته 4 نفره دولتی تشکیل شود. اما حالا وکیل برخی از این بازداشتی‌ها گوید حتی وزیر اطلاعات هم برای حل این موضوع یا باز کردن گره‌های این پرونده دستش کوتاه است.
آقای علوی هم چند روز پیش به عنوان مسئول قانونی سیستم امنیتی کشور بیان کرد این اشخاص جاسوس نیستن، اتهامشون جاسوسی نیست. این فرد چرا اومد؟ اگه جاسوس هستن چرا اومد بیان کرد؟ اگه بیان کرد چرا چند روز بعدش دوباره یه ده از این بچه ها رو گرفتن؟ ما در قدم بعدی به کمیسیون اصل 90 مجلس همه موارد رو منعکس میکنیم. نماینده های مجلس باید پاسخ خوب باشن در این خصوص.
هرچند که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز شنبه اعلام کرد نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ارتباط با بازداشت اخیر فعالان محیط زیستی برگزار می شود، اما پیام درفشان، وکیل برخی از این بازداشتی ها در تهران، می گوید برخلاف درخواست های مکرر، نامه نگاری به نمایندگان مجلس و تشکیل کمیته 4 نفره دولت شاهد گشایش خاصی در وضعیت این افراد نبوده است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که پیگیر این پرونده است، چندی پیش با انتقاد از سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی و سیاسی در سازمان اطلاعات سپاه، از قول کارشناسان وزارت اطلاعات گفته بود آنها صریحاً مستدلاً و مستنداً گفتند دلیلی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده پیدا نکردند. اما بارها اعلام شد این بازداشتی ها زیر نظر وزارت اطلاعات نیستند و تلویحاً هم تاکید شد سازمان حفاظت سپاه آنها را زیر نظر داشته و دارد. پیام درفشان میگوید پیگیر این موضوع از نهاد مربوطه خواهد بود.
به حفاظت اطلاعات سپاه قطعا مراجعه میکنیم، چون حفاظت اطلاعات سپاه از لحاظ ساختار سپاه ارگانی هست که ناظر بر اطلاعات سپاه. باید حفاظت اطلاعات سپاه بیاد نسبت به این قسمت مربوطه ورود پیدا کنه، ببینه این اشخاص اگه تخلف دارن میکنن این اداره، این دایره داخلی باشون برخورد بکنه. ما شکایتمون رو قطعا به اون ارگان هم منعکس میکنیم، به نمایندگان مجلس هم منعکس میکنیم، چون این کمیته 4 نفره هم که جوابش رو اومد اصلات. آقای علوی که وزیر اطلاعات هست در صدر اینها از لحاظ جایگاه و مسئولیت قرار داره، اومد گفتش اینا جاسوس نیستن. دیگه از این صریح‌تر چیز دیگه‌ای که نمیشه گفت.
پس از نزدیک به 3 ماه که از بازداشت دست کم 14 فعال و کارشناس محیط زیست در ایران گذشت، روزنامه شرق خبر از بازداشت 40 فعال محلی و محیطبان بندر لنگه مرتبط با پروژه قوچ و میش لارستان و همینطور استان هرمزگان داد. موج بازداشت ها ادامه پیدا کرد، در حالی که وزیر اطلاعات با گزارشی در مجلس تلویحا اعلام کرد رشته کار از دست وزارتخانه‌اش در رفته و ظاهرا کاری از دست او بر نمی آید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره 4 لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF جلسه غیر علنی با حضور چند مقام امنیتی و اجرایی برگزار کرد و به گفته این نمایندگان درباره این لایحه با دفتر آیت الله خامنه‌ای هم مذاکره شده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، ابتدا درباره ماهیت FATF از او پرسیده است. بشنویم از احسان مهرابی.
گروه ویژه اقدام مالی یا فتف یک نهاد بین‌المللی هست که در رابطه با پولشویی فعالیت میکنه و این نهاد مقرراتی رو برای مقابله با پولشویی تصویب کرده در دوره‌های مختلف فعالیتش. این گروه همینطور مهلت فهرست سیاه خودش رو که در واقع ایران در اون قرار داشته رو تخفیف به ایران داده و فعلا به صورت موقت ایران رو از فهرست سیاه خودش خارج کرده تا ایران این مقررات رو اجرا بکنه.
آقای مهرابی توضیح بدین که اصولا چرا اصولگرایان با پیوستن به این فتف یا همون Financial Action Task Force یا گروه ویژه اقدام مالی مخالفند؟ اصولگرایان فکر میکنند که پیوستن به این گروه ویژه که جهانی است مشکلاتی به وجود میاره.
قبلا البته مقامات دولتی اعلام کردن که اجرای مقررات گروه ویژه مالی نیازی به تصویب مجلس نداره، اما همزمان برای اجرای این مقررات لوایحی به مجلس ارائه شده که این لوایح شکل‌های مختلفی دارن و هر کدوم وضعیت متفاوتی را پیگیری می‌کنن. از جمله لوایحی برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دولت ارائه کرده. همونطور دولت لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کرده و همینطور لوایحی رو برای اصلاح قانون پولشویی که هر کدوم از این لوایح وضعیت متفاوتی رو در مجلس دارن. همینطور لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو که کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته هست در مجلس تصویب شده، اما شورای نگهبان اون را رد کرده و اعلام کرده که ترجمه‌ای که از این لایحه انجام شده بوده اشکال داشته. اینها یک وضعیت پیچیده‌ای را برای این لوایح به وجود آورده. اصولگرایان اما با این استدلال با مجموعه این لوایح مخالف هستند که اعلام میکنن اگر ایران این مقررات گروه ویژه اقدام مالی را اجرا بکنه و همینطور به کنوانسیون های بین‌المللی که برای مقابله با تأمین مالی تروریسم هست به پیونده، هم اطلاعات مالی ایران در اختیار کشورهای غربی قرار میگیره و همین که ایران نمیتونه به گروه هایی مانند حزب الله لبنان یا دیگر گروه هایی که حمایت مالی انجام میده دیگه حمایت بکنه، چرا که اونها هم در فهرست ممنوع کشورهای غربی هستن و همینطور اخیراً هم آمریکا به نوعی حزب الله لبنان رو به قاچاق مواد مخدر متهم کرده و ایران به هر یک کدوم از کنوانسیون های مرتبط بین المللی بخواد به پیونده عملا دیگه نمیتونه به این گروه ها کمک بکنه. اما مقامات وزارت خارجه این موضوع رو رد کردن و گفتن که پیوستن به کنوانسیون پالرمو یا موارد دیگه ارتباطی با کمک به گروه حزب الله یا دیگر گروه هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن نداره.
نام ایران همونطور که میدونید از سال 1388 در فهرست سیاه همین گروه ویژه اقدام مالی یا فتف قرار داشته، اما این گروه که به هر حال در سطح جهانی هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهانه، در دو سال اخیر بعد از برجام برخی محدودیت‌ها علیه ایران رو به حالت تعلیق در آورده، اما حالا که به هر حال آمریکا از برجام خارج شده، اگر ایران به این گروه فتف نپیونده با چه مشکلاتی، با چه مسائل مالی در سطح جهان روبرو خواهد شد؟
هرچند به لحاظ فنی و قانونی و اجرایی پیوستن ایران به همه این کنوانسیون ها و اجرای این مقررات مالی به صورت مستقیم در برخی از موارد با برجام ارتباط نداشته، ولی قاعدتا به لحاظ سیاسی یا فضایی که ایجاد میشه همه این موضوعات بر همدیگه تأثیر میذارن و قاعدتا خروج آمریکا به برجام هم میتونه بر پیوستن ایران تاثیر بذاره و همین که از جهت اقدامات این گروه، برخی از نمایندگان مجلس هم به همین دلیل خروج آمریکا از برجام خواستار اون شدن که فعلا لوایحی که مرتبط هست با اجرای مقررات گروه ویژه مالی مسکوت گذاشته بشه و در مجلس بررسی نشه تا اینکه تکلیف مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی درباره برجام مشخص بشه. قاعدتا یک سری از مبادلات بانکی خارجی ایران با مشکل مواجه میشه و همینطور برخی از اقدامات مالی که ایران در عرصه بین المللی میخواد انجام بده.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان، به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. عضو شورای شهر سرپل ذهاب میگوید با توجه به نبود پول و توقف ساخت و ساز خانه‌های تخریب شده در این شهر، در این شهر زلزله زده، 30% از ساکنان این شهر به کرمانشاه مهاجرت کردند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید در شرایط کنونی حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست. مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ عراقی، پس از دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر، خواستار تشکیل یک دولت دربرگیرنده همه گروه‌های عراقی شد. یک روزنامه آلمانی گزارش داده که دیپلمات‌های از اروپا، چین و روسیه در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق هستند تا بر پایه آن ایران در مقابل محدودیت‌ها در زمینه توسعه برنامه‌های موشکی بالستیکش و آنچه دخالت در منطقه نامیده شده از کمک‌های اقتصادی بهره‌مند شود. وزیر دارایی فرانسه میگوید اتحادیه اروپا به دنبال امکان جبران خسارت شرکت‌های اروپایی در صورت جریمه شدن آنها از طرف آمریکا به خاطر تحریم ایران است. و بالاخره آنکه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از ارسال پرونده محمد سلاس از دراویش گنابادی به اجرای احکام خبر داد. مذاکرات سیاسی میان احزاب عراقی که به پارلمان راه یافتند افزایش یافته و از جمله مقتدا صدر و حیدر العبادی با یکدیگر دیدار کردند. همزمان جریان صدر بار دیگر به کشورهایی که قصد مداخله در سیاست عراق را دارند هشدار داده است. بنابر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فهرست مورد حمایت مقتدا صدر، روحانی شیعه، با کسب 54 کرسی از جناح‌های دیگر پیشی گرفته و 3 ائتلاف مورد حمایت ایران در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
جریان مذاکرات عراق برای تشکیل دولت به جایی رسیده که آقای مقتدا صدر رو تبدیل به شخصیت کلیدی این مذاکرات کرده و سعی آقای صدر مثل بقیه گروه‌های دیگه در این است که حتما آقای العبادی رو به طرف خودشون جذب کنن و هر گروهی که موفق بشه آقای العبادی رو به طرف خودش جذب کنه اون اکثریت خواهد داشت. نه تنها این از نظر اکثریت آرایی که آقای مقتدا صدر آورده، بلکه از نظر مسائلی که آقای صدر در جریان انتخابات مطرح کرد اونچنان تأثیر پذیر بوده که دیگر گروه ها هم تحت تأثیر قرار گرفته، از جمله مبارزه با فساد، از جمله این که دولت نباید بر اساس تقسیمات طائفی و گروهی تقسیم بشه و مهمتر از همه این که دولت آینده عراق نباید به خارج وابسته باشه. این مسائل خیلی تحت تأثیر قرار داده کل گروه های سیاسی رو و فکر میکنم که آقای مقتدا صدر در پی این هست که آقای عبادی رو به طرف خودش جلب کنه، آقای عمار حکیم رو هم به طرف خودش جلب کنه، اون وقت امکان تشکیل دولتی که آقای مقتدا صدر در حقیقت مهره اصلیش خواهد، بدون اینکه در دولت شرکت کنه ولی مهره اصلی خواهد بود که از پشت پرده این دولت رو هدایت خواهد کرد.
آقای صدرزاده، تصور میکنید که جریان مقتدا صدر حاضر با همکاری با کدام جناح‌ها و دسته‌ها و افراد نباشه به طور کلی؟
من فکر میکنم به هیچ وجه حاضر نباشه با جریان دولت قانون آقای نوری المالکی مذاکره بکنه، چون آقای نوری المالکی امتحانش رو پس داده در سالهایی که نخست وزیر عراق بوده و نشون داده که در حقیقت سیاست‌های ایران رو در اونجا تعقیب میکنه و در افکار عمومی عراق به عنوان برده ایران شمرده میشه. به کسی دیگری هم که نزدیک نخواهد شد با آقای آمری هست، با این که مسائلی رو که آقای مقتدر اسد در جریان انتخابات مطرح کرد به اونجا رسید که حتی آقای هادی آمری که سالها در ایران زندگی کرده و تربیت یافته دامان سپاه پاسداران ایران هست، حتی آقای آمری هم یک جوری سعی کرد که نشون بده که صد در صد وابسته به ایران نیست. ولی مقتدر اسد فکر نمی‌کنم که با آمری و دولت قانون به هیچ وقت مورد مذاکره بشه و با اونها تشکیل دولت بده، چون اونها هم از نظر طائفی، یعنی وابستگیشون به شیعیگری، تونستن یک رأی رو بیارن، در حالی که همونطور که می‌دونید آقای مقتدر اسد خودش یه ائتلافی در گروه خودش تشکیل داده که کمونیست‌ها هستن، سکولارها هستن و گروه‌های دیگری.
آقای اسدزاده، جایگاه نخست وزیر اکنون در عراق چگونه خواهد بود و چه کسی این مقام رو احراز خواهد کرد؟
حدس این خیلی مشکل هست. افراد زیادی هستن، 10 نام برده میشه در طول این زمانی که آقای مقتدر اسد انتخاب رو برده، ولی از همه بیشتر من فکر میکنم شانس آقای علی‌عبادی بیشتر بشه، به خاطر اینکه علی‌عبادی در دوران نخست وزیریش هم نشون داد که حاضر هست از ایران فاصله بگیره تا حدودی و این به پسند مقتدر اسد میاد. ولی در هر حال این روند مذاکرات در عراق خیلی طول خواهد کشید. ما شاید بیش از یک ماه منتظر باید باشیم که ببینیم از درون این مذاکرات علنی و به خصوص مخفی که در عراق انجام میگیره و در پشت پرده خیلی مذاکراتی انجام میگیره چه کسی بیرون خواهد آمد. غافل نباید بود که ایران هم داره فعالیت‌های خودش رو میکنه، همونطور که شنیدید آقای قاسم سلیمانی اونجا بوده که شاید بتونه از بین گروه‌های مختلفی یک ائتلاف به وجود بیاره، ولی من فکر می‌کنم شانس ایران بسیار کم بوده. این اتفاقی که در عراق افتاده آغاز پایان نفوذ ایران به عراق هست و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ عراقی، پس از دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر، خواستار تشکیل یک دولت دربرگیرنده همه گروه‌های عراقی شده است و این آخرین خبر بود که به آگاهی شما رسوندم. عزیزان، علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب در آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا در این رابطه پاسخ می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و البته که سپاسگزاریم از این همراهی شما، به ویژه شمایی که در ایران و منطقه شنونده ما هستید. در شرایطی که آمارهای منتشر شده حاکی از افزایش بی سابقه استفاده از فیلتر شکن‌ها و بالا رفتن شمار کاربران تلگرام در ایرانه، معاون دادستان کل کشور روز یکشنبه اعلام کرد که نظام هر آنگاه که اراده کند تمام فیلتر شکن‌ها را به طور کامل مسدود می‌کند. محمود عنایت، پژوهشگر امنیت فضای مجازی در واشنگتن، در این باره به پرسش‌های مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا پاسخ داده.
نکتهش اینه که آیا این کار شدنی هست؟ از بابت فنی بله شدنی هست، اینا میتونن اینترنت رو قطع کنن، ولی آیا میتونن هزینه‌اش رو بدن؟ میتونن جلوی در واقع اون اعتراض‌هایی که شاید مردمی نه، اعتراض‌هایی که از سازمان‌های وابسته به خودشون، به گروه‌هایی که در واقع منافعشون حالا وابسته به این جور به نظام و به اینترنت در واقع نیاز دارن. مثال خیلی سادهش شرکت‌های خصوصی تو ایران، شرکت‌های نیم خصوصی تو ایران و بیزینس‌هایی که اینا راه افتادن و نیاز دارن به اینترنت برای کارش. اونجا هستش که اگه واقعا خب نظام در واقع تصمیم بگیره که خودش از اتصال جهانی قطع بکنه، بعد اینا میتونن کل فیلتر شکن‌ها هم قطع بکنن و اینترنت هم اینجوری قطع بکنن ایران. ولی خب این طور کار نشودنیه. دلیل اصلیش هم این هستش که خیلی از این فیلتر شکن‌ها از سرویس‌های استفاده می‌کنن که بخش اعظمی از شرکت‌های خصوصی نیم خصوصی تو ایران از اون استفاده میکنن برای خدمات خودشون.
بر اساس آماری که دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران منتشر کرد، اعلام شده که روز پنج شنبه 27 اردیبهشت بی سابقه ترین آمار بازدید از تلگرام در ایران شکسته شده با 1,600,000,000 بازدید در ظرف یک روز فقط، اونم بعد از فیلتر شدن تلگرام در ایران. آیا فیلتر کردن فیلتر شکن ها این وضعیت رو تغییر خواهد داد؟
یه توقع واقعا نظام این بود که با فیلتر کردن تلگرام همه شبه کوچ میکنن به این پیام رسان داخل خوب یک اشتباه خیلی محض، مثلا اینکه شما این بر یک تلگرام داریم اونور حداقل 5 تا پیام رسان داخلی هستش و به هر حال اون کاربران تلگرام تو ایران تا جایی که میتونن مقاومت میکنن نمیرن سراغ اینها و فیلتر کردن فیلتر شکن هم کار ساده ای نیستش، کاری هستش که شاید خیلی ساده هم بتونن بگن انجامش میدیم، ولی با توجه به اینکه از لحاظ فنی پیچیده هستش و خیلی تاثیر میذاره روی دسترسی به سرویس های دیگه در ایران، من نظرم امکان پذیر نیست اون چیزی که در واقع این آقایون ایران میان که میخوان انجام بدیم.
نیروی انتظامی روز یک شنبه امروز آیین‌نامه‌ای برای کافی نت‌ها صادر کرد و ممنوعیت استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن‌ها رو به این اماکن اعلام کرده. با وفور امکاناتی مثل اسمارت فون یا تلفن‌های هوشمند بین مردم و همینطور فیلتر شکن‌هایی که خود مردم میتونن نصب کنن، اینطور آیین‌نامه‌ها رو چقدر میشه مؤثر دونست اصولاً؟
به نظرم خب خیلی بد واقعاً که چه تعدادی از کاربران در ایران از این در واقع کافینت ها وصل میشن برای وصل به اینترنت و خیلی از این فیلتر شکن ها واقعا خود کاربرا میتونن نصب کنن. در نهایت شما وقتی کافینت را میندازی خب به عنوان یک سال صاحب بیزنس که سی در واقع میخوایم به دنبال حالا درآمدزایی هستین، اگر این خدمات ارائه ندین خب نمیاد کسی از کافینت شما استفاده کنه و به هر حال با کسی هم که کافینت میرن خب برای حالا یک سری امور خاص میرن و من مثلا این زیاد تاثیر خاصی نخواهد گذاشت.
با همه این اوصاف به نظر میرسه که شدت فیلترینگ در ایران با حمایت کامل دولت آقای روحانی از همه دورهای قبلی حتی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم شدیدتره. آیا شما که رصد میکنید وضعیت فیلترینگ در ایران رو، این گزاری درستی است؟
بله، دلیل اصلیش این هستش که آقای روحانی بود که در واقع پروژه اینترنت ملی شبکه ملی اطلاعات در ایران به اتمام رسوند. دولت آقای احمدی نژاد سعی کرد ولی نتونست موفق باشه و این بستر در واقع شبکه ملی اطلاعات هستش خیلی کمک میکنه برای اعمال این محدودیت‌ها به سرویس‌های خارجی و نوتی برایش این هستش که خب دولت آقای روحانی سعی میکنه یک بازی داشته باشه با اون بدنه اطلاعاتی نظامی نظام. مساق اصلیش هم این هستش که وزیر ارتباطات گفته میشه که ایشون سوابق اطلاعاتی امنیتی داره. به هر حال تو این سیستم دولت آقای روحانی اتفاقی که افتاده کنترل خیلی بیشتر شده و بعضی طرف هم میشه قولهایی دارن به کاربران که قولها عملی نشده.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان عزیز. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یک شنبه اسامی 24 بازیکن را برای اردوی این تیم در ترکیه اعلام کرد. دروازه‌بان‌ها علیرضا بیرانوند، رشید مظاهری و امیر عابدزاده. مدافعان مجید حسینی، میلاد محمدی، محمد خانزاده، علی قلی‌زاده، پژمان منتظری، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان و روزبه چشمی. خط میانی احسان هاشصفی، مسعود شجاعی، کریم انصاری فرد، مهدی ترابی، سعید عزت اللهی و امید ابراهیمی. در مهاجمان اشکان دژاگه، مهدی طارمی، رضا قوچان نژاد، وحید امیری، سردار آزمون، سامان قدوس و علیرضا جهانبخش. همچنین وریا قفوری، حسین حسینی، کاوه رضایی و جلال حسینی هم در لیست ذخیره ها قرار گرفتند. اعضای تیم ملی فوتبال ایران به همراه کارلوس کیروش سرمربی این تیم عصر یکشنبه به دیدار حسن روحانی رئیس جمهور رفتند و بعد از آن هم در تالار وحدت در تهران در مراسم ویژه بدرقه تیم ملی به جام جهانی حضور یافتند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه برای برپایی اردوی یک هفته‌ای راهی شهر استانبول ترکیه می شود و روز هفتم خرداد با تیم ملی فوتبال ترکیه یک بازی تدارکاتی در دستور کار دارد. تیم ایران همچنین در ادامه اردوی اروپایی روز 12 خرداد در شهر آتن با تیم ملی یونان یک مسابقه دستگرمی برگزار می کند و روز 15 خرداد عازم روسیه می شود و در کمپ باشگاه لوکوموتیو مسکو اسکان خواهد یافت. تیم ملی فوتبال ایران در گروه بی جام جهانی در کنار تیم‌های مراکش، اسپانیا و پرتغال ایستاده و در اولین بازی روز 25 خرداد در شهر سن پترزبورگ با تیم مراکش دیدار می‌کند و طی روزهای 30 خرداد و 4 تیر ماه هم به ترتیب با تیم‌های اسپانیا و پرتغال مسابقه خواهد داد. اما روز یکشنبه در مراسم بدرقه تیم ملی در تالار وحدت از سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با صدای سالار عقیلی هم رونمایی شد.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، هاشمی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، نوبت میرسه به دومین چانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اون اگر که الان دیگه به بستر میرید، چبی خوش و به دنبال اون روز دوشنبه بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه پویا، پایدار، پیروز و در نهایت سرفراز باشید. بریم و با هم بشنویم برنامه هفتگی صدای دیگر رو و فقط اگر که از خواب خبری نیست، 00420221122112 یادتون نره، شب و روز در اختیار شماست. صدای دیگر،
صدای زنان.
از وضعیت زنان در روز جهانی مبارزه با دگرباش حراسی و رنگین کمان حراسی تا فمینیستی که عروس سلطنتی در بریتانیا شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. جامعه کوچک و در تبعیض، جامعه‌ای که به سختی دری بر روی اعضای آن باز می شود و کمتر گروهی بی دغدغه آنها را می پذیرند. جامعه دگرباش و رنگین کمانی ایران روز جهانی مبارزه با دگرباش حراسی و رنگین کمانی حراسی را در حالی جشن گرفتند که حراس و واکنش علیه آنها نه تنها در جامعه بلکه در قوانین جمهوری اسلامی هم مشاهده می شود. همجنسگرایی مردان در قانون مجازات ایران جرم تلقی شده و برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده. ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 مقرر داشته که حد لواط برای فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احسان اعدام و در غیر این صورت 100 ضرب شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است. همجنسگرایی زنان هم در قانون جزایی جرم تلقی شده، اما مجازات آن شلاق است. ماده 239 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که حد مساحقه 100 ضربه شلاق است. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد نابرابری مجازات زنان همجنسگرا با مردان میگوید:
کلن رابطه همجنسخواهانه دو زن با هم اونقدری که مورد حساسیت هست رابطه جنسی دو مرد بر اساس آلت جنسی مردانه انقدر مورد حساسیت نیست، ولی باز دوباره میبینیم توی بعضی شرایط تماس آلت جنسی 100 ضربه شلاقه، فرق نمیکنه مرد باشه زن باشه. از یه طرف ما میبینیم تو قانون زنا مجازات زنان سخت‌تر از مردانه، به دلیل اینکه تو قانون زنای محسنه وقتی یه زنی همسر داره و با یک مرد دیگه وارد رابطه میشه 100% سنگساره، ولی در رابطه با مردانی که زن دارن و با زن دیگری وارد رابطه جنسی میشن، اگر اون زن شوهردار باشه، اگه خودش نیاد ادعا کنه که این زن دوم یا سوم من هست، میتونه از زیر سنگسار در بره و اصلا خیلی اثبات سخت‌تره و ما میبینیم کسانی که بین زنان سنگسار شدن بیشتر از مردان بودن. بنابراین قانون مجازات اسلامی خیلی جاها میبینیم که به زنان تو مسائل جنسی سختگیری بیشتری شده و بیرحمی بیشتری نشون داده شده.
دومین نظرسنجی جهانی سازمان ایلگا، انجمن جهانی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و میانجنسی‌ها، نشون میده که در هیچ کجای دنیا کسانی که به جنس موافق علاقه جنسی یا عاشقانه دارن اونقدر احساس امنیت نمی‌کنن که در فضای عمومی شب یا روز دست در دست هم بگذارن. به همین ترتیب در تمام جوامع تعداد بیشماری از کسانی که برخلاف جنسیتی که در هنگام تولد به اونها نسبت داده شده لباس می‌پوشند، رفتار می‌کنند یا متفاوت با اون هویت خودشون رو معرفی می‌کنن، به صورت مداوم مورد خشونت کلامی و فیزیکی قرار می‌گیرن. سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد مجازات جامعه رنگین کمانی ها در ایران میگوید:
باید یادآوری بکنیم که کمترین مجازات هم زیاده، در واقع اصلا مجازاتی نباید باشه برای رابطه دو همجنس که در واقع بالغ هستن و کاملا با رضایت این رابطه رو برقرار کردن از هر نوعی که بخواد باشه. اما در سالهای اخیر ما ببینیم که با توجه به تلاش‌های متعدد و متنوعی که هم در داخل ایران انجام شده هم خارج از ایران از طرف نهادهای بین‌المللی و کنشگران و غیره و غیره، دیگه خیلی کمتر این مجازات‌ها داره عملی میشه و اون جایی هم که به هر حال مجازاتی هست یا اینکه وارد مهمونی‌های میشن که اینطور شناخته شده که اینا مهمونی همجنسگراهاست، طور مشخص به خاطر گرایش جنسی افراد یا رابطه جنسی که با هم داشتن اونها رو متهم نمی کنن، بلکه به خاطر مثلا وجود الکل و سایر اعمالی که اونجا جرم شناخته میشه اونها رو محکوم میکنن. البته که این موضوعی هست که به خاطر اونها رو تحت فشار قرار میدن یا موجب میشه که دوستان ما رو مجبور بکنن که اعترافای اجباری بکنن.
بر اساس نظرسنجی ایلگا، ایرانیان در تحمل همسایگانشان که به همجنس گرایش دارند از میانگین جهانی تحمل کمتری دارند. در میانگین جهانی پذیرش بیشتری نسبت به همسایه مردی که به همجنس گرایش داره وجود داره و در ایران با تفاوت اندکی زنانی که به همجنس گرایش دارن راحت تر پذیرفته میشن. محبوب عباس‌قلی‌زاده ریشه این پذیرش رو در تاریخ ایران میدونه.
همجنسگرایی زن قابل تصور نیست توی عرف جامعه ما، میگم حتی بعد توی قانون مجازات اسلامی جدی گرفته نشده. توی عرف جامعه هم باز دوباره برمیگرده به همون فرهنگ تاریخی خودمون، اینطور بود که مردانی که همسر داشتن و کنیز داشتن اشکالی نداشت که با کنیزان خودشون و با یا همسران خودشون در یک بستر باشن و اون کنیزان و همسران هم بتونن با همدیگه معاشقه داشته باشن. در نتیجه توی واقع عرف جنسی جامعه ما وجود دوتا زن با همدیگه دلیل اینکه آلت بیرونی ندارن، خیلی رابطه جنسیشون مشروعیت نداره.
سود راد اما معتقده که پذیرش بیشتر زنان همجنسگرا به معنی موقعیت بهتر اونها در جامعه نیست.
اگر خیلی نگاه سطحی بکنیم میبینیم که اون جامعه کاملا جنسیت زده است و این افراد نه تنها به خاطر جنسیتشون بلکه به خاطر گرایش جنسیشون، به خاطر تمایلات جنسی و عاطفیشون باز دوباره دچار یه سری تبعیضات بیشتری هم میشن. زنی که دنبال کار میگرده و گرایش جنسیش مطابق اون چیزی نیستش که جامعه ازش انتظار داره و جامعه او رو مجبور میکنه که باشه، تلاش بیشتری باید بکنه برای اینکه بتونه کار پیدا کنه، تلاش بیشتری باید بکنه که در محیط کار دچار آزارهای جنسی و تبعیض‌های متعدد نشه. وقتی که بخوایم مقایسه بکنیم شرایط مرد همجنسگرا با زن همجنسگرا یا مرد دوجنسگرا با زن دوجنسگرا رو در واقع در هر کدوم از این زیرمجموعه‌های اجتماع رنگین کمانی، باز دوباره موردهای متفاوت می‌بینیم. درسته که افراد به طور کلی گرایش جنسی یا رابطه جنسی بین دو همجنس زن رو جدی نمی‌گیرن، اما در خشونت‌های جاری به طور روزمره معمولاً زن‌ها چون بیشتر دچار خشونت می‌شن بیشتر هم ممکنه که آسیب ببینن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان.
روزهای گذشته رسانه‌های بین‌المللی بیشتر زمان خودشون رو به پوشش خبری ازدواج سلطنتی در بریتانیا اختصاص دادن، جایی که پرنس هری فرزند دوم ولیعهد بریتانیا با میگان مارکل یک بازیگر فمینیست آمریکایی ازدواج کرد. ازدواجی که گفته میشه خطوط قرمز زیادی رو هم در بریتانیا جابجا کرده. شهران تبری روزنامه‌نگار در بریتانیا مهمان برنامه صدای دیگره. خانم تبری، مهمترین خط قرمزهایی که عروس خانواده سلطنتی که فمینیست خونده میشه تغییر داده چیه؟
من فکر میکنم جنبه فمینیستی اون درجه دو بوده. اون چی که مهم بود در این ازدواج مسئله نژادی بود. خانم مارکل از یک مادر سیاه‌پوست و یک پدر سفیدپوست و این در تاریخ بریتانیا سابقه نداشته. یه سنت شکنی خیلی بزرگی بوده. اما مسئله فمینیستی هم هستش، برای اینکه خود میگان مارکل یک فمینیست هست و یه زنی هستش که قبلا ازدواج کرده بوده، از همسرش سنش بیشتر هستش، همه اینا قبول شده و اینا همه یک تأثیری در جامعه میذاره. برای اینکه همونطور که میدونید نهاد سلطنت تأثیر بسیاری داره در خلقیات و رفتار و طرز فکر مردم عادی.
اما خانم تبری، تا پیش از این که میگان مارکل به عنوان عروس سلطنتی شناخته بشه، فعالیت‌های برابری خواهانه بسیار زیادی رو در آمریکا داشته، وبسایتی رو داشته که به طور مشخص بر روی برابری دستمزدها و برابری حقوق زن و مرد کار می‌کرده. اما حالا منتقدان فمینیست خانم مگان معتقدن که اصلا با پذیرفتن این ازدواج سلطنتی تن داده به محدودیت‌هایی که اون قوانین فمینیستی رو زیر پا میگذاره، محدودیت‌هایی که در مورد پوشش داره، محدودیت‌هایی که در مورد حضور اجتماعی داره. به نظر شما آیا قواعد خانواده سلطنتی قواعدی هستش که زنان رو به شدت محدود میکنه؟
من به هیچ وجه اینطور فکر نمیکنم. محدود میکنه، ولی من فکر نمیکنم دست و پای مگان مارکل بسته شده باشه با این ازدواج. برعکس، میتونه از موقعیت مهم خودش استفاده کنه برای اینکه تغییر به وجود بیاره. این تغییر هم تغییری هستش که به طور تدریجی بعد از دایانا، که خود دایانا یک سنت شکن بوده، مادر این داماد، برای همین خانواده سلطنتی نتونسته بوده تحملش کنه، ولی الان متوجه شده که مجبور تحمل کنه. و من فکر میکنم مگان مارکل اتفاقا در سنت هایی و در بخشی از جامعه تاثیر میگذاره که دشوارتر هستش. در اینکه اون که مگان مارکل به عنوان هنرپیشه سینما برابرخواهی بکنه خب خیلی آسون بوده، ولی اینکه در نهاد سلطنت بتونه برابرخواهی بکنه این کار دشواریه و تاثیر اون تاثیر خیلی بنیادی تری هستش. مضافم به اینکه حزب کارگر وقتی سر کار بود قانون جانشینی رو عوض کرد و از این به بعد بچه اول چه زن باشه چه مرد باشه جانشین سلطنت میشه، در حالی که قبلا فقط میبایستی که فرزند ذکور میبود، اگر فرزند ذکور نمیبود اون وقت زن میتونست به سلطنت برسه. اینا همه تغییراتیه که قبل از ورود مگان مارکل شروع شده. در نتیجه نشون میده که خانواده سلطنتی خودش رو هر روز منطبق میکنه با خواستهای جامعه که مدرن داره میشه و تغییر داره میکنه و محبوبیت خودش رو از دست نمیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
تابیان ولای دگران ولا به خدا چارلنگ و هفلن
ناز دبه
ای رو با آب جان تبلهار
گل آغاز دیلم هر گرم ایلم
مجد با توش کو حالا حوش دل آوش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.